أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه بود. اشاره شد که ذات اقدس اله از ولایت اون حضرت و عنوان کمال دین و تمام نعمت یاد می کند. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دینی خدا پسند و مرضی خداست که عقاید و اخلاق و حقوق و فقهش با رهبری انسان کاملی چون علی ابن ابی طالب علیه السلام اداره شده و همچنین ولایت اون حضرت از دیدگاه خود اون حضرت طبق اون که در نهج البلاغه بیان شد این است که خلافت و ولایت اون حضرت به منزله قطب آسیای مکتب است. این مکتب اگر بخواهد پویا و متحرک و سودمند باشد ناچار در مدار قطب علوی باید حرکت کند. و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. شواهدی که اون آیه به این حدیث را تبیین کند در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید. اون چه در این نوبت به عرضتون میرسد سخن دیگری از نهی البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود جریان من در بین شما همون جریان چراغ است برای کسانی که در تاریکی و تیرگی فرو رفتند. انما مثلی بینکم که مثل سراج لمن یستزی فلمن فی الظلمه یستزی او بهی من ولجها فاسمعوا ایها الناس و و احذر و آذان قلوبكم تفقهوا. فرمود جریان من در بین امت جریان چراغ است در شب تاریک. اگر کسی بخواهد در شب تاریک به سیرش ادامه دهد و از سقوط در تجراهها مسون بماند چاره جز استضاعه و نورگیری از چراغ ندارد. اونگاه فرمود مردم گوش بدید ببینید من چه میگویم. ممکن است از نظر بدن ساکت باشید و حرف مرا بشنوید، لکن این حرف در گوش دل اثر میگذارد نه گوش سر. فسمع ایها الناس و او یعنی ظرف باشید. این او فعل جمع امر است از وعا یعی. وعا یعنی قلبش وعا قرار گرفت. واو و عین و یا ایها اذن واعیه یعنی معارف قرآنی را اون گوشهایی که ظرف مطالب است میشنود. و این اذن واعیه مصادیقی دارد که یکی از بارزترین اونها خود امیرالمؤمنین علیه السلام است. خداوند فرمود این معارف را اذن واعیه میپذیرد. همون تعبیر قرآنی را امیرالمؤمنین علیه السلام دارد. فرمود او یعنی وعاء باشی، درف باشی، نه معبر. و احذر و آذان قلوبکم تفقهوا. گوش دل را باز کنی تا به مقام فقاهت برسی. اگر فقیه شدی از چراغ ولایت حرفی میبندی و اگر فقیه نشدی از ولایت و خلافت و امامت ما بهره ای نخواهید بود. این ترجمه اون خطبه. طبق خطبه شقشقیه خود را به عنوان قطب آسیای خلافت و مکتب معرفی کرد. طبق این خطبه خود را به عنوان چراغ هدایت معرفی کرد. یعنی اگر در بخش حرکت معیار باشد، من قطب حرکتم، زیرا آسیا کارش حرکت است. اگر در بخش معرفت باشد، دیدن باشد، من مصباح هدایتم، زیرا چراغ کارش ارائه است و روشنی بخشی به مانند آن. بشر از یک جهت باید بفهمد، از جهتی باید بکوشد. در کوشش و در حرکت نیازمند به قطب است، در بینش و درک نیازمند به چراغ. فرمود هم من چراغ هدایتم، هم قطب آسیای حرکت. اگر این دو وصف معروفی که از وجود مبارک رسول گرامی نسبت به حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم آلاف و تهیست و سنا رسیده است بررسی کنید، میبینید همین دو جهت را تبیین میکنند. اگر گفته شد حسین مصباح الهدا و سفینه النجات است، یعنی انسان یک بعد گزارش علمی داره، یک بخش گرایش عملی، نه بیش از این و نه کمتر از این. تمام کارهای انسان یا به اندیشه او برمیگردد یا به گرایش او برمیگردد. اگر اندیشه او سالم و گرایش او صحیح باشد، او مشکلی در تأمین سعادت ندارد. رهبران الهی عموما، دودمان عربی علیهم السلام و علیهم السلام خصوصا، هم رهبری اندیشه امت را به عهده دارد. حسین مصباح هدایت است. هم رهبری حرکت و پویندگی جامعه را به عهده دارد. حسین کشتی نجات است. کار کشتی کار حمل و نقل است و جابجا کردن است و از ساحلی به ساحل امن رسیدن و رسوندن است و مسافر را از دریای توفنده رهایی دادن است و مانند آن. کار کشتی کار است نه فکر. فرمود اونجا که شما به کار احتیاج داری، حسین کشتی نجات است. اونجا که به اندیشه احتیاج داری، حسین مصباح است و چراغ. همین دو وقت را امیر المؤمنین در باره خود بیان کرد. فرمود من چراغم تا رهبری اندیشه های شما را به عهده بگیرم. من قطبم تا رهبری پویندگی شما را به عهده بگیرم. جامعه نه بیش از این دو وصف دارد، نه کمتر از این دو صفت. منتها فرمود تسمع ایها الناس و او گوشهایتون معبر نباشد بلکه ظرف باشد. ان هذه القلوب اوعیه خیرها اوعاها فاحذروا آذان قلوبكم تفقهوا. ظرف جانتون را، گوش دلتون را باز کنید تا این حرفها در او ظهور کند، بروز کند و اثر کند. قرآن کریم تعبیر لطیفش این است: اونها که کج راه رفتن، نه برای آن است که بی چراغن، نه برای آن است که بی قطب یا بی کشتین. اینها چراغ دارن، منتها چراغ را پشت سر گذاشتن، نه پیشا پیش. اینا قطب را پشت سر گذاشتن، کشتی را پشت سر گذاشتن و با پای برهنه و پیاده به دریا حرکت کردن، به دریا رفتن. نمیگوید کفار، منافقین، بداندیشان، کج راه روان، اینها عقل ندارن، اینها دل ندارن، اینها مجاری درک و فکر ندارن. تعبیر قرآن به صورت سالبه نیست، به صورت موجبه معدوله است. یک وقت میگوییم فلان شخص سرمایه ندارد، یک وقت میگوییم عرضه کار ندارد. چندین چراغ دارد و بی راه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند. اون که سرمایه ندارد جای نقد نیست. اون که سرمایه دارد و کسب نمی کند مورد نقد است.
اون که زمین ندارد به کش نکرد مورد نقد نیست، اون که مزرع و مرتع دارد ولی کشت و کار ندارد مورد نقد است. شما از اول تا آخر قرآن را که بنگرید میبینید تمام نقدهای قرآنی متوجه موجبه معدول است، نه سالبه. نمیگوید اینها بی قلبه، نمیگوید اینها بی عقلن، میگوید اینها دارای دلن اما با این دل کسب نمی کنن. لهم قلوبون اما لا یفقهون بها. نمیگوید لیس لهم قلب، لیس لهم عقل، لیس لهم عین. فرمود چشم دارن، گوش دارن، دل دارن. این سرمایه ها را ما به اونها دادیم و از اونها هم نگرفتیم و نمیگیریم، ولی اونها دفن میکنن. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها. این چنین نیست که در درون ما چشم نباشد، گوش نباشد، مجاری فکری و اندیشه نباشد. همه این نعمت ها هست ولی ما این نعمت ها را دفن کردیم. این که در سوره شمس فرمود قد خواب من و قد خواب من دستاها، یعنی کسی که این سرمایه را و این نفس ملهمه را دسیسه کرده است ضرر کرد. دسیسه کردن عبارت از آن است که انسان مقدار خاک ها را کنار ببرد، چیزی را در درون بگذارد، بعد روش خاک بریزد. این کار را میگوین دسیسه. اون شیء مدفون را میگوین مدسوس. ام ید و صحوف تراب یعنی این. و چون سیاست بازان مطلب باطل را در لابلای مطالب رنگین دفن میکنن، میگوین دسیسه کرده است. این دسته که اسباب ثلاثی مجرد است و در کریمه ام ید و صحوف تراب بکار رفت، برای مبالغه و تکثیر به باب تفعیل می رود. وقتی به باب تفعیل رفت دسته می شود دستسه. دستسه یعنی خیلی دسیسه کرد، یاد دسیسه کرد. یکی از این ستا سین تبدیل به یا می شود، این یا هم تبدیل به الف می شود، می شود دستاها. این که در سوره شمس دارد قد خواب من دستاها، اصلش دستسه ها بود. یکی تبدیل به یا بعد تبدیل به عرف شده دستاها. قد خواب من دستسه ها، کسی که دسیسه کرده است، خیشتن خیش را در بین اغراض و غرائز دفن کرده، اون عقل را زیر خاک شهوت دفن کرده، اون دل را زیر خاک غضب دفن کرده. که این شخص سرمایه دارد اما گرسنه است. تعبیر قرآن نیست این که اینها بی سرمایه. تعبیر قرآن این است که اینها سرمایه دارند و کار نمی کنند. لهم قلوب اما لا یفقهون بها. کار رهبران مذهب، گویندگان دینی، مبلغان اسلامی، نویسندگان دینی آن است که این خاکها را کنار ببرند، اون دفینه را آشکار کنند، به یک حقیقتی برسند که می فهمد. بعد به صاحب دل بگوین این دل توست که باید بفهمد. این کار مستقیمن مال انبیاست که در اون خطبه نهج البلاغه حضرت فرمود انبیا آمدن تا این خاکهای اغراض و غرائز را کنار ببرند، این خس و خاشاک را رفت و رو کنند، اون دفینه را آشکار کنن، به مردم ارائه کنن، بگوین اون گوهر گرانبهای انسانیت شما این است، روح شما این است، جان شما این است. و یسیر لهم دفائن العقول، یعنی العقول المدفونه را اینا اظهاره می کنن. ثوره یعنی انقلاب و شورش، اونا اظهاره می کنن، می شورانن تا شکوفا شود. علما که وارثان انبیاین، اونها هم با گفتار و با نوشتارشون این اغراض و غرائز را کنار میزنن، این خس و خاشاک را رفت رو میکنن تا گاهی ولو یک لحظه انسان به خیشتن خیش بیاید، سری به درون خود بزند، ببیند این گوهر گرانبها را دارد، اونگاه با این گوهر تجارت کند. گاهی ممکن است به یک لحظه انسان برگردد و تصمیم بگیرد و همه گذشته های تلخ را ترمیم کند و یک آینده شفافی برای خود ترسیم کند. با یک شب عاشورا جوانهایی برمیگردن، مردانی برمیگردن، زیرا همه دارای این سرمایه و دفینه و گنجینه هستند. همون لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان اما لا یسمعون بها، لهم اعین اما لا یبصرون بها. چطور گاه یک خواب انسان را عوض میکند؟ یک رؤیای صادق، اگر کسی در عالم خواب ملکوتی را ببیند، امامی را ببیند، ولی از اولیای الهی را ببیند، با همون یک لحظه کاملا عوض می شود. گاهی هم ممکن است یه همچه حالتی در شرکت در مجالس سوگ سالار شهیدان سلام الله علیه نصیب کسی بشود، یک جرقه بزند، انسان به خیشتن خیش سری بزند، اون دفینه و گنجینه را ببیند و بشناسد و سر به حراستش بپردازد. لهم قلوب لا یفقهون بها. وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود من چراغم، نشانه این چراغ در درون جان شماست. شما این خاک ها را کنار بزنید، یه مقدار این شعله را بالاتر بیاورید تا ببینید این چراغ است. اولا در پرتو این چراغ راه را تشخیص بدید، ثانیا به طی کنید و به همراه من بیایید، ثالثا تا به بهشت سعادت بار یابید، رابعا و احضر و آذان غروب کن اونگاه تفقهو. در حدیث دیگر فرمود انما الائمه قوام الله علی خلقه و عرفاؤه علی عباده لا يدخل الجنه الا من عرفه وعرفه ولا يدخل النار الا من انكره وانكره. فمود رهبران الهی قائمان به قسلن، قیم مردمن، در حقیقت قیومیت مال خداست، به اینها مظهر قیومیت حقن، که این که در بحث بعدی به این نکته اشاره خواهد شد. فمود ائمه قیم مردمن و عرفای مردمن، هر کس را ائمه به رسمیت شناختن اهل بهشتن، هر کس پیش ائمه ناشناسن اینها اهل بهشت نیستن. معنای قیم بودن، معنای قیوم بودن، معنای سرپرست بودن را وجود مبارک امیر المؤمنین در کلماتش از یک سو طبعاً به قرآن کریم از سوی دیگر مشخص کرد. ذات اقدس اله در سوره مبارک آل عمران معین کرد، فرمود این که میگوییم انبیا قیم مردمن، ائمه قیم مردمن، اولیای الهی قیم مردمن، معناش این نیست که امام از اون نظر که یک انسان عادی است حرف او بر مردم حاکم است، رأی او بر مردم حاکم است، بلکه امام حرفی ندارد مگر از پیغمبر و پیغمبر سخنی ندارد مگر از خدا. اون آیه‌ای که در سوره مبارکه آل عمران است میگوید رژیم ارباب و رعیتی کاملا ملغاست. رژیم ارباب و رعیتی دو قسم است، یک ارباب و رعیتی زمین است که قبل از انقلاب زوایایش در این کشور بود و به لطف الهی با انقلاب رخت بربست، این مربوط به زمین، یعنی زمینی را کسی مالک باشد به عنوان ارباب، عده اکره او، عمله او، رعیت او باشد، این رژیم ارباب و رعیتی رخت بربست که مربوط به زمین است. اما رژیم ارباب و رعیتی که مربوط به زمینه و اندیشه است، اون را قرآن کریم برای همیشه منع کرد، نهی کرد، نگذاشت پدید بیاید، دفعا و اگر جایی پدید آمد قیام و اقدام کرد رفعاً تا او را ریشه‌کن کند. فرمود هیچ کس حق ندارد رأی خود را بر مردم حاکم کند، زمینه اندیشه و فکر مردم را رعیت خود قرار دهد، رأی خود را ارباب آراء دیگران بداند. یک رژیم ارباب و رعیتی در دیار فکر و اندیشه راه اندازی کند. در سوره آل عمران چنین فرمود ما کان لبشر ان یؤتیه الله الحکم و الکتاب و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فرمود هیچ پیغمبری، هیچ ولی و وصی که از حکم الهی، از نبوت الهی و از صحیفه آسمانی الهی ترفیع بست مجاز نیست که سمتی را از خدا دریافت بکند بعد مردم را به خود دعوت کند، بگوید رعیت من باشید، هرچه من میگویم بفهمید، هرچه من میگویم بکنید، هرچه من دستور میدهم اطاعت کنید. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، که کسی رب باشد و دیگران رعیت. وقتی این الغا شد اونگاه این سوال مطرح است، پس این که میگوییم اطاعت از انبیا واجب است، اطاعت از رهبران الهی واجب است، این یعنی چه؟ فرمود انبیا و رهبران الهی از خود چیزی نمیگویند، هرچه هست سخن خدا و پیام خدا را ابلاغ میکنند. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. شما ارباب نباشید، ربانی باشید، عالم ربانی باشید، نه ارباب. مردم تربیت شده علمای ربانی هستند، نه رعیت ارباب. علمای ربانی مطالب دینی را درست می فهمند اولا، باور می کنند ثانیا، عمل می کنند ثالثا، به مردم ابلاغ می کنند رابعا، می گویند این حرف حرف خداست نه حرف ما خامسا. این خاصیت ربانیت علماست. اون که ارباب است مردم را به خود دعوت می کند، اون که ربانی است مردم را به الله دعوت می کند. ربانی یعنی شدید الربط به رب، اون عالمی که پیوند ناگسستنی با رب العالمین دارد این عالم ربانی است. اون عالمی که مدبر و مربی خوبی برای جامعه خواهد بود عالمی است ربانی. پیوندش با خدا از یک سو، تدبیر و تربیتش نسبت به جامعه از سوی دیگر، یک سرپل ارتباطی است که پیام خدا را در سنت و سیرت خود به مردم ابلاغ میکند، به مردم میگوید بیایید با هم برویم، نه بیایید که حرف مرا گوش بدید، بیایید به دنبال خدا برویم، به دنبال پیغمبر برویم، به دنبال قرآن برویم. این میشود عالم ربانی، اون میشود ارباب. عمود هیچ کسی نیامده که رژیم ارباب و رعیتی در زمینه ایجاد کند، چه این که کسی حق ندارد رژیم ارباب و رعیتی در زمین ایجاد کند. اگر رژیم ارباب و رعیتی در زمین منحوس است، رژیم ارباب و رعیتی در زمین منحوس تر است. ثم یقول کونوا للناس عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. وقتی عالم ربانی معناش روشن شد، ارباب معناش روشن شد، مصداق کامل عالم ربانی امیرالمؤمنین است که در نهج البلاغه فرمود انا ربانی هذه الامه فاسمعوا ربانی هذه الامه، من عالم ربانی این امتم، من شدید الربط و رب العالمینم، من شدید تدبیر و تربیب و تربیتم، حرف مرا گوش بدید. چون من مستقیما همون حرف خدا را میگویم، نه از خود یک کلمه کم دارم نه از خود یک کلمه اضافه. این سخن نشانه آن است که چرا ائمه قوام الله علی عبادم. اگر مر بندگان خدا در تحت قیومیت هو الحی القیوم به سر میبرن، ائمه وقتی قیم مردمن که حرف قیم را ابلاغ کنن نه حرف خود را، حرف قیم را اجرا کنن نه حرف خود را. لذا در همین حدیث نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود انما الائمه قوام الله علی خلقه، در حقیقت قیومیت خدا را و قائم بالقسط بودن خدا را دارن ارائه می کنن نه از خود حرف بزنن. نشانش آن است که خود قبل از دیگران عمل می کنن. در همین نهج البلاغه آمد فرمود من هرگز شما را به چیزی امر نمی کنم مگر پیشا پیش خود عمل می کنم، و هرگز شما را از چیزی نهی نمی کنم مگر پیشا پیش خود منتهی به متناهیم. در حقیقت قائم بالقسط خداست، قیوم خداست، قیم خداست، و اینها پیام قیوم را می رسانند به دلیل اینکه بهشت مال خداست. کسی به بهشت می رود که ائمه اونها را در این بستر مستقیم به رسمیت بشناسند و در همین مسیر او را همراهی کنند. مشکل در جامعه این است که اگر کسی خدای ناشرده این دفینه الهی را، این گنجینه الهی را در بین اغراض و غرایز دفن کند، دیگر صدای او را نمی شنود، پیام او را درک نمی کند، رهنمود او را متوجه نمی شود. وقتی این چراغ و این گنجینه در بین اغراض و غرایز دفن شد، میدوندار شبستان دل یا شهوت است یا غضب در بخش عمل، یا وهم است یا خیال در بخش ادراک. اگر وهم و خیال میدوندار اندیشه شدن، شهوت و غضب میدوندار عمل شدن، اونگاه از این انسان هر چه بگویید ساخته است. رساله‌ای در مجموعه کنز الفواید فراج در کراجیکی آمده است، این رساله به عنوان العجب یا التعجب است. رساله‌ای که به نام العجب است، فصل فصل او، عنوان او عجبان است. بعضی از کتاب‌ها مطالبش با اصل اصل شروع می‌شود، نظیر معالم که بگن اصلون اصلون اصلون، هر مطلبی را که می‌خوان شروع کنند می‌گن اصلون فی کذا. بعضی از کتاب ها با فصل شروع می شود نظیر فصول، بعضی از کتاب ها با قانون شروع می شود نظیر قوانین محقق امی، قانونون قانونون قانونون، تیتر بحث قانون است. بعضی از کتاب ها عنوانش با عجب شروع می شود، عجبون 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 عجبون. این رساله عجب جزء مجموعه مطبوع اون کنز الفواید کراجکی است. داستان‌های شگفت‌انگیز را در این کتاب نقل می‌کند، گاهی اصلاً تحلیل ندارد، فقط چیزهایی که شگفت‌انگیز است، مایه تعجب است ذکر می‌کند، تحلیل نمی‌کند. یکی از اون مطالب شگفت‌انگیز این است، می‌گوید تعجبون عجبون. یک وقت زنی که روی زمین حقا ندارد، مانند صدیقه کبرا، فاطمه زهرا، مادر 11 امام، دختر رسول گرامی علیهم آلاف و تأیید و ثنا، در چندین نوبت شب و روز مردم را دعوت می کند بیایید علی ابن ابی طالب را بشناسید و یاری کنید، کسی اجابت نمی کند. یک وقت یک زن دیگری با یک شعار مردم را دعوت می کند، میگوید بیایید علی ابن ابی طالب را بکشید، هزارها نفر در جنگ جبل صف بستند. عجب، میگوید روزگار این است، مگر فاطمه زهرا مشرر در مشرر بعد از رحلت رسول اکرم مردم را دعوت نکرد، نفرمود علی خان نشین شده بیایید او را یاری کنید؟ تا تیتی گوشته دار. مگر عایشه مردم را دعوت نکرد، نگفت بیایید علی را بکشید؟ هزارها نفر گفتن لبیک. مگر اینها در مدینه نبودن؟ مگر اینها قرآن را ندیدن؟ مگر اینها پیغمبر را ندیدن؟ خب اگر کسی چراغ عقل را خاموش بکنه، میدون دار شبستان دل وهم و خیال است، در بخش درک شهوت و غضب است، در بخش عمل هر چه بگویید از این انسان ساخته است. این که گفتن فهمیدن مثل نفس کشیدن و استفاده از هوا بر آدم واجب است، درش همین است. شرکت در محافل مذهبی و عالم شدن و قرآن خوندن و حدیث یاد گرفتن مثل غذا خوردن بر انسان واجب است، سرش همین است. مگر کسی میتواند بگوید من غذا نمیخورم، میخوام بمیرم؟ من نفس نمیکشم، میخوام بمیرم؟ من آب نمینوشم، میخوام بمیرم؟ کسی حق ندارد. کسی هم حق ندارد بگوید من کتاب مذهبی نمیخونم، بل مجلس مذهبی نمیروم، من نمیخوام بفهمم انبیا چی میگن، ائمه چی میگن، اولیا چی میگن، خدا چی میگوید. این هوای طیب است که باید در این فضا نفس کشید و زنده بود، وگرنه روزگاری بر انسان میآید که نظیر روزگار گذشته. این بزرگوار میگوید عجب، مگر علی را نشناختی؟ مگر سوابق درخشان علوی مشهود تو نبود؟ مگر در تمام موارد شمشیر به نام علی نبود؟ اگر این علی جای پیغمبر نخوابی؟ اگر این علی در نماز صدقه نداد، آیه نازل نشد؟ مگر قدیر خود به نام علی نبود؟ چرا این علی را تنها گذاشتی؟ خود گوینده فاطمه زهراست، کسی حرفش گوش نمیده. از اون طرف عایشه تحریک میکند که بیایید علی را بکشید، هزارها نفر صف بستند. پس میشود با تبلیغ سو کاری کرد که عقل پذیر نیست، دل پذیر نیست، شهوت پسند است. بسیاری از این بیش از 30,000 نفر از کوفه آمدند در کربلا، با تبلیغ هر کاری را میشود کرد، با تهمت و با تبلیغ و با افترا هر کاری را میشود کرد. وقتی یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار تبلیغ سوء شد، انسان باور میکنه. اون چه الان در اختیار ایران است از این رسانه‌های گروهی نظیر یک دوچرخه است در یک کوچه باری، اون چی که در اختیار ابرقدرت است نظیر فانتوم است در فضا. شما میبینید این اینترنت شرق و غرب زیر مجموعه اونهاست، رسانه های دیگر زیر مجموعه اونهاست، روزنامه های میلیونی رو به اونهاست، رادیوهایی که مخاطبش میلیون ها نفرند در اختیار اونهاست. نه اون رادیو و تلویزیون در اختیار ایران است، نه اون مطبوعات در اختیار ایران است، نه اون ماهواره در اختیار ایران است، نه اون اینترنت. تازه یک گوشه از ماهواره را ایران دارد اجاره میکنند. الان هزارها ماهواره تو آسمان هاست، ما یه دونش رو نداریم، یک ضلعش رو، یک گوشش رو، اون حیات خلوتش رو به ما اجاره دادن. کسی که به ما اینترنت نمیده، کسی به ما ماهواره نمیده، کسی با این قدرت ها رو نمیده. ما باید فقط مواظب باشیم که حرف خودمون رو بفهمیم، وگرنه این نسل جوان نوخاسته که نه امامو درک کرد، نه انقلابو درک کرد، نه جنگ تحمیلی رو درک کرد، خب دو بار، ده بار، 200 بار، 2,000 بار وقتی بگوین او بر میگردد، او از امام بر میگردد، او از اسلام بر میگردد، او از امام حسین بر میگردد. این هیچ ابایی ندارد که برگردد. این تعجب برای همیشه هست. این که گفتن فرزندانتون رو آگاه کنید، برای همینه. مگر با این رسانه‌های گروهی ما میتوانیم با اونا رقابت کنیم؟ مگر یک دو چرخه با فانتوم میتواند مسابقه بده؟ شما الان حساب بکنید ببینید که چند هزار ماهواره در این فضاست، آسمان و این سپهر شد و ترمینال اینا، ما یک دونش رو نداریم. یک گوشه یکی از اینها را، یک زاویه‌اش را که منزله حیات خلوتی اونهاست، تازه به ایران اجاره دادم. خب ما باید حرفهای خودمون رو لااقل بفهمیم که ائمه ما چی میگن. این حسین ابن علی کیه؟ تا اگر کسی خدای ناشرده پیدا شد گفت حرف امام راحل کم کم به موزه می رود، دیگه جوان یا نوجوان ما فریب نخوره. فریب خوردن خیلی سهله، خیلی طول نکشی. اون بزرگوار بی تحلیل این قضیه رو نقل کرد. اسم این رسالم این است العجب، عجبان 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 عجبان. فقط داستانها رو شگفت‌انگیز رو نقل میکنه. خب چطور میشود که دختر پیغمبر مردم را به حمایت از علی ابن ابی طالب دعوت کند کسی نیاید؟ دختر ابی بکر مردم را به کشتن علی دعوت کند هزارها نفر صف ببندند؟ از جمل تا نهروان نام علی است. ترس جنگ را بر حضرت تحمیل کردن، بعدش ترورش کردن، شهید کردن، خلافت گرفتن، به اموی و مروانی و عباسی وصل کردن، بین ساسانی و سامانی و اشکانی از یک سو، غجر و پهلوی از سوی دیگر. این که بگیم ایران کشور شاهنشاهی 2500 ساله است، این 2500 ساله که از پهلوی شروع شود به غجر و یه قدری بالاتر، بعد به عباسی و مروانی اموی میرسد. بسیاری از اینها به عنوان خلفای اسلامی زندگی میکردن و در حقیقت سلسله سلاطین ایرانی محسوب میشدن، چون کار سلطنت میکردن نه خلافت. این طور نبود که 2500 ساله همش ساسانیان و سامانیان و اشکانیان و قجر و پهلوی باشد، که سالیان متمادی امویان و مروانیان و عباسیان بودن. اینا هم مثل اشکانی و ساسانی و سامانی و قجر و پهلوی بودن، فرقی نمیکرد. این چی نیست که هارون و مأمون شیعه بودن، مسلمان بودن، شیعه بودن، اینا هم مثل رضا و محمد رضا بودن، فرقی نمیکرد. اگر چنون که گفتن 2500 ساله، یعنی این خب با تحمیل سه تا جنگ بر وجود مبارک امیر المؤمنین، بعد با ترور، بعد با جریان 21 ماه مبارک رمضان، خلافت را مستقیما تبدیل به سلطنت کردن. در العقد الفرید آمده بعد از اون صلح تحمیلی معاویه نسبت به وجود مبارک امام مجتبی، در این مراسم رسمی عمرواس وارد شد، دیگران به معاویه میگفتن السلام علیک یا خلیفه رسول الله. عمرواس که وارد شد گفت السلام علیک ایها الملک، یعنی تو قصدت این بود که خلافت را به سلطنت تبدیل بکنی و کردی؟ او هم لبخند زد و بعدم تبدیل شد، وگرنه همه این 2500 ساله که سلطنت ایران نبود. خب از این چنین چیزی ممکن است در صدر اسلام شده که نزدیک به زمان وحی بوده؟ لذا این مراکز را باید حفظ کرد، عالمانه باید حفظ کرد، هم گویندگان حرف خوب بزنن، به خوب حرف بزنن، تا محققانه نباشد، چیزی مستند نباشد نگویند برای مردم. نویسندگان هم مستند بنویسن، خوانندگان و مخاطبان هم مستند طلب بکنن، تا خدای ناشرده اون چرا که بر ادوار گذشته گذشت دیگه اینجا نتکرار نشود، یا در جریان مشروطیت تکرار نشود. این کشوری که با 500 هزار جنباز و شهید و آزاد و مفقود الجسد تازه را طعم استقلال را می کشد، خدای ناشرده باز زیر یوغ ستم غرب نرود. اونها تمام تلاش و کوششون این است که با برهم زدن وحدت ملی، با برهم زدن امنیت ملی به سر مردم بیاورند اون چرا که قبلا آوردن. یعنی در کوتاه 28 مرداد همین کار را کردن، در دوره های ننگین دیگر همین کار را کردن، در کشورهای زیر سلطه همین کار را کردن. اما شعار هیهات من الذله شعار حسینیه هاست. شما انشاءالله در عاشورا در این مراسم ماتم شرکت بکنید، در عزاداری شرکت بکنید، در راه پیمایی شرکت بکنید، در سینه زدن شرکت بکنید، اما دیگه این آهن سرد و علم بی‌خاصیت رو حرکت نمیدید. بذارید این عزاداری ما پیام داشته باشد، این پابرهنه شدن، این پیاده روی، این پابرهنه شدن، این به سینه زدن، این عشق ریختن هزارها برکت داره. ما بادا خدای ناشرده با هم به این علم آلوده کنیم. این چیزی بی‌خاصیتی است، برخلاف عقل است، برخلاف نقل است، معقول نیست، مقبول نیست، نه دلپذیر است، نه خاصیتی دارد. مبادا عزاداری را با اینها آلوده کنیم. در کل جریان ها انشاءالله این چنین باشد و مبادا کسی خدای ناشده تماشاچی ره گذر باشد. هر کسی هر اندازه که فرصت دارد برو 10 قدم، برو 20 قدم، حالا یا زنجیر میزند یا سینه میزند یا به همراه سالمندان حرکت بکند، بالاخره در این راه پیمایی شرکت کنید تا پیام داشته باشد، تا کشور ما کشور حسینی باشد. انسان به اندازه فهمش میارزد، به اندازه اون درکش دارای درجات است که هم درجاتون از یک سو و لهم درجاتون از سوی دیگر. به وجود مبارک علی ابن ابی طالب همون من چراغ هدایتم، و وجود مبارک پیغمبر در باره علی ابن الله فبود حسین مصباح هداست. مرحوم محتشم کاشانی این ترکیب 12 بند رو گفته، چون خوب و نیکو و بجاست سروده، مورد قبول نوع عزاداران قرار گرفت. غالب این تکایا و حسینیه ها این 12 بند ترکیبی مرحوم محتشم کاشانی است. کشتی شکست خورده توفان کربلا، بر خاک و خون تپیده به میدان کربلا، و علمای زیادی ادیبان ادب پرور فراوانی به استقبال این 12 بند محتشم کاشانی ادبیات خوبی ارائه کردن. البته بعضی ها خیلی قوی تر از مرحوم محتشم کاشانی هست. مرحوم آیت الله شمام بسین استاد هر قوی تر دقیق تر از محتشم مرحوم کاشانی سرودن که این مجموعه کتاب شد که مددهان ما اینا رو بخونن، اولا با درس بخونن اینا رو، بعدم بخونن. با نوحه نمی شود مردم رو روشن کرد. عشق یه مقدار اثر دارد، اون چه که مردم رو میگردوند فهم است. آدم به فهم میتواند مبارزه کند، آدم به فهم میتواند زیر بار ذلت رو امضا نکند، آدم به فهم میتواند خودش به فرزندان خود را از خطر توطئه و تهمت و افترا برساند. به اندازه فهم به آدم بهشت میدن، به اندازه فهم انسان از دوزخ نجات پیدا بکند. مرحوم محتشم کاشانی عرض میکند که یا رسول الله، شما فرمودی حسین مصباح هداست و سفینه نجات، این چرا در کربلا خاموش، این کشتی در کربلا در خاک و خون تپید و در توفان خون قرش، کشتی شکست خورده توفان کربلا در خاک و خون تپیده میدان کربلا. این قسمت از اول شروع می شود تا اونجایی که وجود مبارک زینب کبری سلام الله علیها می آید و کنار اون نعش بی سر و رو به حرم مطهر پیغمبر می کند اون بضعت الرسول، و چنین می گوید این کشته فتاد بهامون حسین، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این هاگا حسین مرمل به دماغ. همه این بخشا را بر اون محتشم کاشانی تو این 12 بند ذکر کرد. در شب عاشورا وجود مبارک ابی عبدالله اصحاب رو جمع کرد، به خطبه قرای ایراد کرد، فرمود احمد و کاللهم الان اکرم تمام النبوه و فقه احتراف الدین و علم ترن قرآن و جعل ترن و اسمان و افتار و افتدتن فجعل نامن شاکری. عرض کرد خدایا تو را هم میکنیم، شکر میکنیم که نبوت را در دودمان ما، ولایت امامت خلافت را در دودمان ما قرار دادی، به ما دل دادی، به ما گوش دادی، به ما چشم دادی که با او ببرد. این همان است که این دودمان اولیای الهی لهم قلوب و یفقهون بها، لهم آذان و یسمعون بها، لهم اعین و یبصرون بها. خب وگرنه این گوش و چشم و دل را خدا به همه داد. ابی عبدالله در شب عاشورا عرض کرد خدایا تو را شکر میکنیم که به ما مجاری ادراک دادی که ما میفهمیم، وحی نبوت هم در دودمان ما گذاشتی، و جعلتن ما اسمان و ابصار و افئدتن فاجعل نا من الشاکرین، توفیق سپاس گذاری رو هم به ما بده. بعد به مردم فرمود اینجا جای مکر و خدعه و بازی نیست، فردا جز مرگ خبری نیست، هر که باشد شهید میشه، و این هم با من کار دارن، با شما کار ندارن. راه کربلا هم یک طرف باز است، هر که بخواهد برود آزاد، منم بیعت را از گردن شما برداشتم، خواستید برید آزاد، ولی اگر خواستید برید شبانه برید، چون اگر فردا در این سرزمین باشید به صدای حب ناصر مرا بشنوید و من یاری نکنید اهل نجات نیست. این کمال رادمردی، کمال آزادی. اول کسی که برخواست عرض کرد از شما دست بر نمیداریم، وجود مبارک قمر بنی هاشم. این قمر بنی هاشم در قالب موارد حساس با ابی عبدالله بود، نشانه این که ابی عبدالله فرمود خدا به ما چشم داد، به ما گوش داد، به ما دل داد، این است که دیگران اونایی که اون طرف سخت بستن دفن کردن، از روز سوم تا روز هفتم محرم چندین بار جلسه خصوصی با عمر سردار، بلکه او را هدایت کنم، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار پیغام میداد با عمر سرد جلسه مشترک باشد. 20 نفر از طرف عمر سرد با او همراهی بودند، 20 نفر از علی عبدالله. وقتی جلسه خصوصی میشد وجود مبارک ابی عبدالله اینا رو میگفت شما برید کنار، فقط قمر بنی هاشم و علی اکبر مجاز بودن در اون جلسه مشترک شرکت کنن. عمر سعد هم پسرش حفص با غلامش رو میگفت باشید، بقیه رو میگفت برید کنار. چندین بار از سوم محرم تا هفتم محرم وجود مبارک ابی عبدالله عمر سعد دعوت کرد جلسه خصوصی تشکیل بدن. گفت فقط سر چیه که بخواد منو بکشید؟ چی داری؟ چی کم داری؟ من مشکل سیاسی دارم، مشکل دینی داره، مشکل اجتماعی داره، آخه برای چی؟ یه وقت از شما خدای ناشرده میگوید فلان کس مرتد شد، حلال را حرام کرد، حرام را حلال کرد، این تو روز عاشورا هم گفت، فعلا مشکل دینی پیدا کرده، حلال را حرام کردم، حرام را حلال کردم، بدعتی در دین گذاشتم معاذالله، این رو در روز عاشورا هم گفت، مکررم گفت، گفتن نه، فعلا من مشکل سیاسی پیدا کردم، دلیلی دارید من مشکل سیاسی پیدا کردم؟ گفتن نه. فعلا مشکل امنیتی پیدا کرده. تمام این فتنه هایی که در این بخش از کوفه است ما زیر سر ابن زیاد، این ابن زیاد چند وقت قبل زیر دست شمشیر نماینده من مسلم بود، در منزل هانی مسلم پشت پرده مسلح بود، این میتوانست یک جا کار ابن زیاد رو حل کند. ما آدم کش نیستیم، اهل ترور نیستیم، ما اگر میجنگیم در میدان رسمی میجنگیم، پس خونی از ما طلب نداریم که ما کاری ترور کرده باشیم، برخلاف امنیت کاری کرده باشیم، نزد رو به هم زده باشیم، اینم که نه. اگر میگید من اینجا مزاحمم، بسیار خوب، من برم جای دیگه، برم جای دیگه. همه این حرفا رو زده به وارثه، گفت خب به ما تستحلون دمی، تا مبادا کسی بگوید من نفهمیدم، اشتباه کردم، خیال کردم او امنیت سیاسی رو به هم زده، امنیت اجتماعی رو به هم زده، اختلاف ایجاد کرده. مکرر در مکرر اتمام مجت کرد، مخصوصا با همین عمر سعد. همون آخه یه دلیلی شما با میکنید. عمر سعد دید که وجود مبارک ابی عبدالله از نظر مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی به ماننده مشکلی ندارد. گفت من یه خانه دارم در کوفه، میترسم او ویران کنم. ابی عبدالله فهمون من جبران بکنم. گفت من یک مزرعه ای دارم، میترسم او مصادره کنم. فهمون من در حجاز مزرعه ای دارم بتون. گفت من عائلم در کوفه است، میترسم او عائلم را آواره کنم. گفت من امنیت عائله و زن بچه رو تأمین میکنم، من این کارو میکنم. این حسین ابن علی اگر این جریان کربلا نبود یه فهلی بود در برابر اونها. اونها میدونستن حسین ابن علی، اینا در اون دوران جوانیش و سلحشور میدان جنگ بودن، اینا پسر علی هم فهم من حرف هم هیچ، این امام زمان است. دید این حرفا در عمر سعد اثر نمید. گفت مثل این که حکومت ری و اتحاد، من اونم اگر مشابه اون بخوای من حکومت جادیگه به شما میدم. دید این معظم داشت اثر نکرد، همون امیدواریم که از گندم ری نه، که او مستهزئاً گفت که فبر شعیره کفایه، جوشم برای ما بس. خب انسان به اینجا میرسه که لهم غروب و لایه. در شب عاشورا حضور مبارک ابی عبدالله، همون ما دارای چشم و گوش و مجاری ادراکی، اونا ندارن. اگه می داشتن که چندین بار بزرگ مبارک ابی عبدالله اتباع موجد کرد. بعد فرمود راه باز است و این که 4000 تیرانداز را موکل شریعه فراد کردن برای همین جهت است. این قسمت را مکرر شنیدی که آب فراوانی از دجله بغداد در شمال شرقی کربلا می ریزد، این بخش فراد است. وقتی آب زیاد باشد از هر جایش نمیشد آب گرفت، اون جایی که گدار است و شیب نرم دارد اونجا میشود رفت آب گرفت. ما رودخانه های مهم دیدی وقتی رودش فراوان باشد از هر جا نمیشود آب گرفت، اون جایی که یک شیب نرمی دارد و راه رفت آمد است و جایی که میرن آب میگیرن جای گدار است میگن شریعه. شریعه فراد یعنی جایی که شیب نرم دارد، رفت آمد آسان است، اونجا آب میگیرن. این شریعه فرات این محدوده را 4000 تیرانداز پاسداری بکنه. این نه تنها برای کسی آب نگیره، برای مدید کسی از راه آب خودشو به حسین ابن علی نرسونه، هم آب قدغنه هم راه آب بسته. اون روستایی هایی که اطراف نینوا بود، غازلیه بود، چند روستا داشت اونجا، این روستایی ها که شهیده بودن، حسین ابن علی آمد و الان 30,000 یا بیش از 30,000 آمدن برای غسل او. اگر میخواستن از راه آب خودشون رو به ابی عبدالله رسنن، این شریعه فرات را هم موکلین بستن. از سر تاسوعا برای که کار یک سره بشه، نامه ابن زیاد کربلا آمد، آمدن در خیمه عمر سعد که نامه به فرمان رسمی ابن زیاد رو به عمر سعد بده. دیدن عمر سعد در خیمه نید، جستجو کردن، دیدن در شریعه فرات دارد شنا میکند، چون هوا گرم بود دارد در اون استخر آب میگیره. از اون طرف دل تشنگان هنوز به ایوب میرسد، فریاد از آتش بیابان کرده. از اون طرف بچه های ابی عبدالله میگن آتش، از این طرف عمر سعد دارد شنا میکند. این روزگار است. خب حالا این آبی که مهریه این هاست، آبی که برکت این هاست، اون عمر سعد در این آب شنا میکنه، بچه ها حسین صداشو برنتش کن. ابی عبدالله فرمود آزادید ده. اول کسی که برخواست گفت ممکن نیست دست از شما برداریم قمر بنی هاشم، بعد دیگران هر کدوم به نوم خود عرض ارادت کرده. اونگاه وجود مبارک ابی عبدالله فرمود من اصحابی با وفاتر از شما ندیدم، یارانی با وفاتر از شما ندیدم. دیگر آبدین فرمود من حالم مناسب نبود، دمیدر استاده بوده. حبیب ابن مظاهر گفت که آیا فردا آقارم میکشن؟ پدرم فرمود نه، فردا زین العابدین رو شهید نمی کنن، چون او پدر 8 امام است. جریان قاسم، جریان علی اصغر، اینها در شب عاشورا گذشت. همه این صحنه ها گذشت. حضرت فرمود اکنون برید این لباس های نویتون رو آماده کنید، لباس های تمیزتون رو آماده کنید، اگرم احتیاج به شستشو دارد یه مقدار آب فرام کردید شستشو کنید، این لباس های تمیز رو فردا اول صبح در بر کنید. لتکون اکفانکم، چون اینجا هیچ کس شما رو کفن نمید، با لباس نو در خاک باید بیارد. همین کار رو برای خودش هم یه لباس خوبی انتخاب کرد، البته یه پیرهن کهنه هم بعداً برای زیر این لباس ها فراهم کرد. این مال جریان شب عاشورا. صبح عاشورا شد، سخنرانی کردن، نماز جماعت به صبح خونده شد. حضرت ابو تا اونها شروع نکردن به تیراندازی، شما تیراندازی نکن. اول کسی که به اردوی حسینی تیراندازی کرد برای گرفتن جایزه خود عمر سعد بود علیه اللعنه. گفت شاهد باشید اولین تیر را من رها کردم، ثم اقبلت السهام کند الغرز، بعد مانند قطرات باران تیر آمد. اونگاه ابی عبدالله فرمود به این که حالا دیگه مقاتله آزاد. در شب عاشورا فرمود به این که ممکن است اونها خدای ناکرده بخوان از چهار طرف حمله بکنن، شما بیایید. چون خیمه ها و چادرهای زن و بچه در وسط بود، خیام بنی هاشم که محرم بودن اطراف اینا بود، خیام اصحاب که نامحرم بودن دور تا دور خیمه خیام بنی هاشم بود که زن و بچه در وسط بود. این هم چندین سر داشت، هم برای اینکه اینا محفوظ باشن، همین که از جریان قتلگاه کمتر با خبر باشن، این اشعار که میارن میبرن اونو نبینن، این کار را کرد. خب این مساحت، این مساحت زیاد بود. مبارک حضرت در شب عاشورا دستور داد که این تنابه را بکنید، این نزدیک هم بکنید، فاصله را کم بکنید، تنابه را به هم گره بزنید، شعاع این دایره ها را هم کمتر کنید، ما بتوانیم اطراف این خیمه خندقی بکنیم که مبادا اونها از اطراف حمله کنند. همین کار کردن، تمام این خیمه ها را شب عاشورا جابجا کردن، یعنی در یک شعاع، در یک مدار تنگتر و دایره کوچکتری همه در این وسط اطراف شکندن. فرمود برید اینجا نی بیارید، چون نی فراوان بود، رودخانه که به نام فرات است اطرافش نی فراوان، برید نی بیارید. این نی ها را آوردن اطراف این تو این خندقایی که کندن نی ریختن و این نی ها را آتش روشن کردن که دشمن از پشت سر حمله نکنه. فقط جلو خیام یه مقدار باز بود که تا شهدا رفت آمد بکنن، بقیه خندق. حالا توجه کردید که بقیه خندق بود یعنی چه؟ دور همش خندق، جای رفت آمد. فقط جلوی خیام یه مقدار راه باز بود که می رفتن می آمد. حالا عصر تاسوعا اونا آمدن حمله کردن که خیمه ها را غارت کنن، بچه ها چی رو باید فرار کنن معلوم بود، این زن ها از کدوم راه باید فرار کنن معلوم بود، راه نی. اطراف خیام که خندقه، جلو هم یه طرف راه باز است که اینا سواره دارن میتازن میان برای غارت. خب دیل دست و باله میشن، چه گذشت بر اهل بیت خدا من. بعد از اینکه نماز صبح خونده شد و اون تیرها آمد، ثم اقبلت السهام که انها القتل، وجود و بارکه بی عبدالله خب و خدایتون میدانی. حالا پس ما عزت مبارزه پلی کردیم و مارده شد. میمنه مشخص بود، میسره مشخص بود، قلب مشخص بود، پرچم ها مشخص بود. شما تو این تظاهرات و دسته ها میبینید یه پرچم بزرگ است، یه علم های جزئی و کوچک. اون پرچم بزرگ رو به دست هر کس نمیدن. پرچمدار رسمی پیغمبر علی بن ابی طالب، پرچمدار رسمی ابی عبدالله قمر بنی هاشم بود. این پرچم نشان استقلال اون اردو است. در یکی از جبهه‌های جنگ دست راست علی بن ابی طالب مقدار آسیب دید، پرچم از دست علی افتاد، دیگران این پرچم رو بلند کردند. رسول خدا فرمود زعوه فی شمالی فی ان شماله خیر من ایمانه. همون پرچم را به دست چپ علی بدید، دست چپ علی از دست راست شما بهتره. لذا وجود مبارک قمر بنی هاشم پرچم که دست چپ راستش بود افتاد، اون رو با دست چپ بلند کرد. دست چپ که آسیب دید با بقیه دوتا دست علم رو نگه داشت، چون حفظ استقلال یک اردو به همون پرچمش. این پرچم رسمی را داده بود به قمر بنی هاشم، اون پرچم های مقطعی و موضوع اینها را داده بود به سایر. به این جنگ ها ادامه داشت و کسی مجاز نبود به میدان برود مگر که حضرت اجازه بدن. اول اصحاب رفتن شهید شدند، بعد در بیل بنی هاشم اول کسی که شربت شهادت نوشید علی اکبر بود، تا نوبت رسید به سایر شهدا و اون اواخر دیگه وجود مبارک قمر بنی هاشم. حالا همه رفت، نوبت به شخص مبارک ابی عبدالله. این آمد چندین ودا دارد. در اون ودا خواهر خودش، بچه ها خودش همه رو جمع شد، همون یا زینب یا سکینه یا مکرسون همه رو جمع شد. همون استعید دلیل برا و علم ان الله حافظکم و حامیکم. این کار رو ان الله سبحانه و تعالی یعوذکم عن هذا بانواع النعم و الكرام و يعذب عادیکم بانواع البلاء. فرمود آماده مسافرت باشید. لا تقولوا ولا تشكوا، لا تشكوا ولا تقولوا بالسرتكم ما ينقص قدركم. هرگز شکایت نکنید، راضی به قضای الهی باشید. هر دیگه شما رو کوشش میکند، کاری که شما رو کوشش میکند نگویید. از کسی چیزی توقع نکنید. این بچه ها به دست کسی رو نگاه نکنند. لا تقولوا بالسنتكم ما ينقص قدركم. ممکن است قضا دیر به این بچه‌ها برسد، اینا از کسی چیزی نخواه. بعد هم به زینب کبرا فرمود مبادا بگذارید که اینا بفهمن امام زمان امام سجاد است، این رو شهید میکنن. هر مطلبی داری از امام سجاد بپرس و خودت به عنوان مرجع تقلید این فتاوا را منتقل. لذا این غافلی که موندن هر مسئله فقهی که داشتن از زینب سوال میکردن، نه از زین العابدین. منتها زینب سلام الله علیها از زین العابدین علیه السلام میپرسید. اینی که در بازار کوفه اون دختر گفت که عمه فتوا میدهد که صدقه بر ما حرام است، درش همینه. دختر ابی عبدالله گفت عمتی تقول ان الصدقه علینا حرام. فتوای زینب این است که صدقه به اولاد پیغمبر نمیرسه. دیگه نمیگوید ان اخی، نمیگوید امام سجاد فتوا داد، زینب فتوا میده. و مبادا کسی بفهمد که امام زمان امام سجاد است. این وصایا را کرد. البته قبل از این که به این بخش نهایی برسد، همون هنگام ظهر فرا میرسد، چون حضرت بعد از نماز ظهر شربت شهادت نوشید، اون وداعش مربوط بعد از نماز ظهر است. هنگام نماز ظهر فردا ان شاء الله که عاشوراست، شما سعی کنید در تظاهرات و در این سینه زنی ها به موقع اذان که شد در هر مسجد یا هر حسینی که است نمازتون رو به جماعت نشد به فرادا بخوانید. وقتی هنگام نماز فرا رسید، ابو سمامه ساعدی به حضرت عرض کرد موقع نماز از فرمود جعلک الله من المصلین الذاکرین، مهلت بگیرید ما نماز بخوانیم. اونا که مهلت ندادن، هنوز برخی از اصحاب بودن و برخی از بنی هاشم، گرچه عده شهید شد. سعید ابن عبدالله حنفی با یکی از یاران عرض کرد یا ابا عبدالله، اونها اجازه نمیدن که شما نماز بخونید. نماز هم نماز خوف بود که خیلی وقت کوتاهی لازم داشت، وقت زیادی لازم داشت. اونا که اجازه نمیدن شما نماز بخونید، ولی بالاخره ما باید جلو به عنوان سفر بیستیم و شما نماز بخونید. و این افتخار را به من بدی که من جلو بیستم این تیرها را بگیرم شما نماز بخونید. و این به من میرسد، برای اینکه من سعید ابن عبدالله حنفی 1200 فرسخ راه آمدم تا این جریانش تا بگیرم. اینا در تشکیل نهضت حسینی مدت ها تلاش کرده. از کرد یا عبدالله من یه وقت به عنوان نماینده رسمی مؤمنین کوفه از کوفه تا مکه آمدم، نامه را از طرف مردم کوفه به طرف اردشما در مکه رسوندم. فاصله مکه تا کوفه از این راهی که من آمدم 300 فرسخ است. شما دستور دادید من به همراه مسلم بن عقیل که نماینده رسمی شما دوباره از مکه به کوفه برگردم، این شده 600 فرسخ. بار سوم دستورات و نامه های مسلم بن عقیل را از کوفه گرفتم آوردم مکه به عرض شما رسوندم، شده 900 فرسخ. بار چهارم همراه شما از مکه تا اینجا آمدم، شده 1200 فرسخ. من 4 تا 200 فرسخ را آمدم تا بالاخره شهادت نصیب من بشه. اینه که کربلا میمونه برای همین جهته خونهایی به پای نهال مذهب را که کم نظیر بود. عرض کرد یبن رسول الله، به شکرانه این که من 1200 فرسخ را آمدم، این افتخار را به من بدید که من سفر بشم شما نماز بکنم. فرمود بسیار. سید ابن عبدالله جلوی استاد، حضور مبارک ابی عبدالله هم داشت نماز میخوند، نماز خوف، اونم در مدت کوتاه. 12 شوبه تیر را سید ابن عبدالله با دست و با سینه و با پهلو گرفت، یالا رمقی از اونم نماز حضرتم نزدیک بود تمام بشه. این تیری پر کشیده که اگر او غفلت کند ممکن است به حضرت بخورد، فوراً صورت جلو آورد، با صورت اون تیر 13 هم بگرفت، نماز حضرتم تمام شد. این در آخرین رمق به ابی عبدالله عرض کرد این که من 1200 فرسخ راه آمدم، گفتم من معاون شما هستم، مطیع شما هستم، آیا به عهدم وفا کردم یا نه؟ همون انت بین یدی فرج، آری تو در بهشت پیشاپیش جلوی ما. بعد کم کم که نماز خونده شد، اونگاه که سائلین شهید شدن، نوبت به خود ابی عبدالله رسید. باز هم همون احتجاج هایی که در جلسات مشترک با عمر سعد به دیگران داشت، همونها را در میون گذاشت. مکرر رجز کن خودش رو معرفی کرد که اون مرد امروز در روی زمین هرگی پسر پیغمبر باشد غیر از من نیست. این امامی که بر بالای سر من است امامی پیغمبر است. این شمشیری که در دست من است شمشیر پیغمبر است. شما همه اینها رو شناختید، میبینید، میشناسید، به ما تستحلون دنید. اونگاه که شروع شد به جنگ و حضرت خسته شد، وقف لیستریح ساعت، یه گوشه ایستاد که یک لحظه آرام بگیرد. فأتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب، دیدن عمر سعد دارد گریه میکنه. گفتن چرا گریه میکنه؟ گفت ببینید این تیر سه شعبه با قلب پسر پیغمبر چه کرد که حضرت نتوانست این تیر رو از جلو بکشن، سر خم کرد این تیر رو از پشت سر کشید. گفتن سرش این بود، این تیر سه شعبه ظاهرا نوک برگشته بود، اون روز مهمترین و مدرن‌ترین سلاح این تیرهای سه شعبه زهرآلود نوک برگشته. وقتی فرو رفت، اگر کسی بخواهد این تیر از جلو در بیاورد تمام قفسه سینه پاره میشه. ناچار این تیر رو از پشت سر در آورد. گفت ببینید پسر پیغمبر با این تیر چه میکنه، نمیتواند این تیر را از جلو بکشد، سر خم کرد این تیر را از پشت سر در آورد. در این حال در پیشانوی مطهر اون حضرت سنگی آمد و این خون را گرفت و محاسن شریف آن رنگین کرد. گفت ها کزا الگا جدی، این چنین به ملاحات جد بزرگوار ملاحات. اون لحظه ای که دیگر نتوانست روی اسب بایسته اقرار پیدا کند، به زمین افتاد، چشمان مطهرش به خون گرفت. گفتن به در فقه ما هم این چین است، میگوین ای کسی محتضر است شما دست رو سوی سینه محتضر نگذارید، بند پیرهنش باز کنید، دکمه ها رو باز کنید، بدهید او راحت جان بده، یه چیزی روی سینه محتضر نباشه، دکمه‌هاش هم باز کنید که او راحت جان بده. وجود مبارکه ابی عبدالله در یه همچه حالی دید این سینه سنگین شد، چشمان مطهرش رو خون گرفته بود. فرمود کیستی؟ لقدر تغییت مرتقن عظیما، هر که هستی بدان جای بلندی نشسته ای. حالا ما قبله رسول الله، اینجا را پیغمبر مکرر بوسی، یعنی پیغمبر این دکمه ها را باز میکرد، از زیر گلو تا این سینه را مکرر بوسی. لقد ارتقیت مرتقا عظیما، حالا ما قبله رسول الله. اونگاه حضرت وقتی فهمید شمر است و مصدق جدی رسول الله، طول نکشید که اوضاع کربلا دگرگون شد، صدای تکبیر اونها بلند شد، الله اکبر گفتن وقتی دیدن سر حسین ابن علی بالای نیامد، و یو کبرون به انقسل و انما قتلو بکت تکبیر و تحلیل. اصل بی صاحب که آمد به خیام حسینی، وجود مبارک ولی اصل ارواح نافدا یه مصیبتی دارد. عرض بکند به این که جدا اگر من نبودم که شما رو یاری کنم، اینقدر عشق میریزم که اگر عشقم تمام بشود خون جاری کنم جا دارد. برای اینکه وقتی اصل بی صاحب آمد، اهل حرم چند قدم از خیامشون با سر برهنه آمدن، لاتمات الوجود ناشرات الوجود. عده‌ای با اسب مشغول سخن بودن، زینب کبرا بر بالای تل زبینبیه دست روی سر گذاشت، حرفی زد که دشمن را منقلب کرد، فرمود ایقتلوا ابو عبدالله فانت تنظر. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبط الله و یا مختلف المعایش. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله. نسألك اللهم من أدعوك باسمك العظيم العظيم العز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت، تو را به صفات اولیایت، تو را به ملائکه مقربینت، تو را به انبیاء اولیایت، تو را به کتب آسمانیت، تو را به تک تک آیات نازله در قرآن کریمت قسم. اون چه خیر و صلاح و فلاح این ملت اسلامی است به اینها عطا بفرما. امر فرج ولیت را تصدیق بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقدیر، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه ولیت حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، همه را در سایه ولیت حفظ بفرما. ارواح مؤمنین، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، بنیانگذاران مراکز مذهب، امام راهب، شهدای انقلاب و جنگ، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. ما را لحظه به حال خود ما با نگذار، لحظه از خیر خودت محروم مفرما. بیماران شفا مرحمت بفرما. جنبش های آزادی بخش در سراسر جهان اسلام را تأیید بفرما. ثوابی از این عرضه ارادت بر راه مؤمنین و معلمین و مؤلفین و بنیانگذاران مراکز مذهب اهدا بفرما. بین ما و خاندان اسمت به طهارت در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نینداز. جوانهای ما، نوجوانهای ما، همه را در سایه عنایتهای خودت حفظ و حمایت و تأیید بفرما. من نبی و آله و عجل بفرجهم.